أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام و درود خداوند بر شما عزیزان بیننده و بزرگوارانی که ما را در این مجموعه مختصری که در رابطه با موضوع ازدواج تدارک دیده خواهد شد همراهی می‌کنید. من آرزو دارم که انشاءالله این بحث برای همه ما بتونه مفید و مؤثر واقع بشه. خطابم بیشتر با شما جوانهای بزرگوار و نسل نوپایی است که در دو جهت می توانید کاملا مفید و مؤثر واقع بشید، حداقل. یکی آینده سازانی هستید که چشم امید آینده به شماست و دیگری زمین ساز باشید برای آینده سازان. هر موجودی برای تداوم نیازمند به زمینه هایی است. گیاه، حیوان و در رأس تمام موجودات عالم انسان. تا حالا فکر کردید چرا باید تشکیل خانواده داد؟ چرا باید زندگی کرد؟ چه دلیلی داره که یک انسان در صدد گسترش نسل باشد؟ و چرا خداوند متعال در آفرینش انسان این همه ظرافت و دقت رو به کار برده؟ معمولا هر انسانی وقتی که سوالاتی براش پیش میاد سعی میکنه که برای سوالهای خودش بهترین پاسخها رو پیدا کنه. یکی از سوالهایی که شما جوانها معمولا هم از خودتون زیاد میپرسید هم از دیگران، تعارف نکنید. گاهی حتی از روی شوخی هم که شده این سوال رو مطرح میکنید که آیا باید ازدواج کنم؟ چه دلیلی داره؟ اما باید بدونید که این سوال در حقیقت نشأت گرفته از اون فطرت و ریشه اصیلی است که در وجود انسان هست. درباره انسان چی میدونید؟ خدا میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. درباره انسان میفرماید فتبارک الله احسن خالقین. در حالی که خیلی از امکاناتی که خدا در اختیار انسان قرار داد به غیر انسان هم داده، یکیش مسئله توالد و تناسله. از نسل چه میدونیم؟ از توالد چه میدونیم؟ چرا خداوند میفرماید اگر میخواهید خدا رو معرفی کنید یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار استثنایی خدا اینه که لم یلد ولم یولد. از همینجا مرز بزرگی رو خدا بین خودش و موجودات ایجاد میکنه. میفرماید تنها موجودی که نزاییده شده و نمیزاید خداست. اما بشر باید هم بزاید و هم باید زاییده شده باشه. اگر چنین چیزی نبود، امکان تداوم حیات برای هیچ موجود زنده ای رو نمیشد تصور بکنیم. خدا میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانه های قدرت خداوند متعال و عظمت الهی اینه که همسرانی رو برای شما خلق کردیم تا در کنار آنها آرامش پیدا کنید. در مقابل می‌فرماید یه عده‌ای هستند که اینها در صدد نابودی حیاتند و یهلک الحرث و نسل. این دو جبهه در مقابل یکدیگر چرا قرار گرفته‌اند؟ این خودش جای بحث زیادی داره. ما با توجه به این که در این سلسله بحث میخوایم دو تا مسئله رو انشاءالله پیگیری کنیم، البته به صورت خیلی فشرده و مبسوطش رو انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد. فعلا قسمت فشرده بحث رو تقدیمتون خواهیم کرد و عنوان بحث رو میگذاریم ازدواج و انتخاب همسر. علتش این هست که با ازدواج همه چیز آغاز میشه. این ضرب المثل رو شنیدید که آیا خداوند اول مرغ را آفرید یا تخم مرغ را؟ شما عقیدتون چیه؟ کدامش اول خلق کرد؟ اگه ما ساعتها بشینیم بحث کنیم آیا به جایی میرسیم؟ بالاخره یا اول مرغ آفریده شده یا تخم مرغ، از این دو حالم خارج نیست. اما اونی که مسلمه این است که این دو به نوعی به هم وابسته اند، یعنی از یک طرف مرغ باید از تخم مرغ به وجود بیاد، لازمه وجودشه، و از یک طرف تا تخم مرغی نباشد مرغی به وجود نمیاد. من میخوام بگم این مشکل رو حل کرده خدا. اگه گفتید کجا؟ اونجایی که خدا میفرماید فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. برای اینکه بناست انسانها گسترش پیدا بکنند یک حرکت باید انجام میشد. خداوند بر اساس اون قدرت خلاقی که داشت بشری مثل آدم رو آفرید که نه پدر دارد نه مادر، و معلوم میشه که باید از مرغ تخم مرغ به وجود بیاد. اون اولین مرغ رو خدا میآفریند، اولین انسان رو خدا خلق میکنه تا بقیه مسائل بتونن از او نشأت بگیره. ولذا ما در عبارت هامون میگیم که الحمدلله الذی زوج ابانا آدم به امنا حوا و جعل بینهما مودتا و رحمه و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. آدم بالبداهه خلق میشه، حوا از آدم به وجود میاد. چرا؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا، نه از زیادی گل آدم ها، اشتباه نکنید، از زیادی گل نیست، من بعض وجود آدم حوا شد. چرا؟ یه لطیفه ساده ای رو بیان میکنم، قشنگ بشنوید. حضرت آدم آفریده شد، روح در وجود او دمیده شد، با ملائکه یه خوشو بشی کرد و تو این مسابقه شیطان رو از دور خارج کرد. بعد بنا شد تو بهش بگرده، خوش باشه، کیف بکنه، گشت. خدا به او فرمود آزادی، هرچه میخواهی در بهشت استفاده کن. لذت برد، درخت دید، آب دید، امکانات بهشت رو پیدا کرد. خیلی چیز در بهشت برای آدم فراهم شده بود. اما یک جا رسید توقف کرد. هرچه فکر کرد که من یه چیزی میخوام که انگار در بهشت نیست. اما چیست نمیدانم. جبرئیل ازش سوال کرد چیه؟ آدم کمت بهش چیزایی که داشته برات کافی نیست؟ گفت همه چیزش خوبه، اما انگار یه جای کار میلنگه و اونه که خداوند مرا خلق کرده، خداوند مرا آفریده است، خلق کرده، یه سری امکانات هم به من داده است. با چشمم میبینم، با گوشم میشنوم، با زبانم حرف میزنم، با پاهام راه میرم، با دستام باری رو میتونم بردارم. همه اینها رو متوجه شدم. اما چرا خداوند در جسم من یه شرایط خاص آفریده؟ احساسی در وجود من هست که میبینم انگار این احساس نه با دیدن، نه با شنیدن، نه با خوردن، با هیچ کدام انگار اقناع نمیشه. جبرئیل یه اشاره کرد که آدم اگه میخوای مشکلت حل بشه از خدا بخواه که خدای نیازهای من رو برآورده کردی، بهشتم جاییست که ما تشتهیه الانفس، همه چیز دارد. پس چرا یه جاش انگار میلنگه؟ موقعی که خداوند این حالت آدم رو کاملا برای خود او به صورت مجسم و عینی مطرح کرد، حوا رو آفرید. آدم دید ها، اون چیزی که دنبالش میگشت همینه. اما نمیدانست. بذار با هم یه مقداری صادقانه تر صحبت کنیم. نمیدونست که همین همسر خیلی کارها ازش میاد، هم در جهت مثبت یاور آدم باشه، همراهش باشه، همخوابش باشه، همسرش باشه، مایه دلگرمی و شادی و اینها باشه، غمزدایی کنه. اما اگه اون روی سکه را هم نگاه کنید، همین بنده موجود الهی است که یک کاری میکنه که آدم دیگه تو بهشت جاش نیست. یه جوری عمل کرد که نگفتنی است. بهتره دربارش فکر کنیم. خدا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک. اگه گفتن چرا ازدواج، میگیم از همین کلمه زوجک استفاده بکنیم که ازدواج باید انجام میشد و ازدواج یعنی عدم یکی شدن، دوتایی. زوج یعنی دوتا. حالا که بناست دوتایی در کار باشه، باید انتخاب میکرد. اولیشو خدا انتخاب کرد، حوا باشد، اما بعدیاش به دست انسان افتاد. و خدا میدانه که از زمانی که این ازدواج ها شکل گرفت چه محصولات عجیب و غریبی ازش به وجود آمد. کاری به کار غیر انسان ها نداشته باشید، بیایید توی خود انسان ها. ما میگیم منشأ تمام ارزش ها ازدواج است و منشأ تمام بدبختی ها و شقاوت ها هم ازدواج. اونجا که جای بحث دارد اینه که کیو انتخاب کنیم که با انتخاب او بتونه تمام سعادت ما تأمین بشه. ما اینو در خلال بحث انشاءالله با شما دنبال خواهیم کرد. چه کسی رو انتخاب کنیم که بتواند ما را به همه خواسته های معقولمون برسونه و به هدف غایی از خلقت هم ما دسترسی پیدا کنیم. شما میخواید درس بخونید، چرا؟ چون نتیجه میخواید بگیرید. با کی ازدواج کنیم که همه چیز گیرمون بیاد؟ در این زمینه قرآن مجید آیات زیبایی داره. در سوره مبارکه بقره آیه 235 در رابطه با مسئله خواستگاری صحبت میکنه. امیرالمومنین میفرماید وقتارو لنطفکم، یعنی سعی کنید برای نطفه های خودتون جایگاه شایسته و لایق پیدا کنید. اینقدر که روی انتخاب همسر و معیارها و ملاکهای آنها قرآن بحث کرده، ما کمتر در باره بحثهای دیگه میبینیم این همه اصرار وجود داره. در این آیه 235 مسئله خواستگاری مطرحه. در سوره نساء آیه 22 میگه که با کیا نباید ازدواج کرد؟ در همین سوره نساء آیه 25 میفرماید که با کیا بهتره که آدم ازدواج بکنه. در سوره نساء آیه 127 خدا میفرماید که خب الان محصول این ازدواج چیه و شما میل دارید با کی ازدواج کنید، تمایل شما هم مهمه. در سوره مائده خداوند اشاره میکنه به این که خیلی از چیزها رو شما دوست میدارید، اما ازدواج با زنان عفیف باید برای شما بهترین ارزش باشه و مردان با عفت و زنان با عفت. مرد باید زن ارزشمند انتخاب کند، زن هم باید شوهر ارزشمند. حالا معیارها کجاست؟ اجازه بدید ما این معیارها رو به صورت دقیق تر در فصل دوم از این قسمت انشاءالله بررسی بکنیم و توضیح بدیم. در سوره نور آیه سوم ارزش ها رو بیان میکنه. چه کسی لایق چه کسی است؟ مشرک باید با مشرک ازدواج کند، مؤمن با مؤمن. زیباست، خوشگله، قشنگه، نمیدونم ببین چقدر، اینا همش یک کلمه است. همه زنها، آهسته میگم فقط خودمون بشنویم، همه زنها و مردها سر و ته یک کرباسن. ای کاش اونی که در درون اینهاست قشنگ بشه. شما کیو میخواید انتخاب کنید؟ اونی که قشنگی داره؟ اونی که پول داره؟ اونی که مقام داره؟ اونی که از نظر شما پرستیج داره؟ لباسش زیباست؟ نه، هر کدام از اینا یه دونه ملاکه، یه دونه ارزشه. بیایید و حداقل در این انتخابی که خدا به دست شما گذاشته یک کاری بکنید که از امتحان خوب بر بیایید، از عهده امتحان موفق باشید و بیرون بیایید. ببینم چه میکنید. ما انتخابمون رو کردیم، نتیجهش هم گرفتیم، یا خوب یا بد. شما که تازه اول راهی چه کار میخواید بکنید؟ اگه دوست دارید پاسخ خیلی از سوالهای خودتون درباره ازدواج از دیدگاه قرآن رو و روایات و حکایات رو پیدا کنید، با ما همراه بشید. قول میدم انشاءالله پشیمان نشوید. همه شما را به خدای منان و بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.